أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره نسبت عقل و نقل و همچنین وحی برخی از تعابیر وجود داره که در میان علما کم و بیش رواج داره. یکی اینه که برای اینکه نقش عقل در حوزه وحی و همچنین نقل و به طور کلی دین روشن بشه، گاهی گفته میشه که عقل مفتاح شریعت است یا مفتاح وحی است و مفتاح نقل و به طور کلی مفتاح دین هست. مقصود این است که دین یک حقیقتی است یا شریعت یک حقیقتی است، کاملا قوام ذاتی دارد و هیچ گونه وابسته به عقل و فهم بشری ندارد، نه وابسته به عقل انسان هست، عقل کلی و برهانی، و نه وابسته به علم انسان. تنها خاصیتی که علم و عقل انسان دارد این است که کلید مخزن شریعت یا خزانه شریعت را بگشاید، دروازه شریعت را با کلید بگشاید. بنابراین عقل می شود کلید فتح شریعت، کلید فتح مراد خدای متعال و مصالح و مفاسد. اما مرادات خدای متعال تماما در شریعت یا کتاب و سنت وجود دارد، همچنین تمام مصالح زندگی بشر و نیز مفاسدی که ممکن است در زندگی بشر وجود داشته باشد و انسان باید از آنها بپرهیزد در شریعت وجود دارد. نقش عقل این است که خود را بر سفره وحی و بر سفره نقل کتاب و سنت بنشاند. وقتی که در شریعت که باز شد یا خزانه شریعت که گشوده شد، از اینجا بعد دیگه عقل هیچ دخالتی ندارد. همچنان که کسی که وارد ساختمانی می شود کلید را احتیاج دارد برای گشودن در، نه برای امر دیگری. در رو که گشود میتواند کلید را بر در بگذارد یا میتواند کلید را اصلا همراه خودش نداشته باشد و دور بیاندازد، چون وارد ساختمان شده است. اما وقتی وارد اتاقها که میشود، اشیا و اجناس و چیزهایی رو که در اتاقها وجود دارد یا در بخش مختلف ساختمان وجود دارد، اون کلید هیچ گونه دخالتی ندارد و نیازی نیست. میگن که عقل انسان برای ورود به برای شریعت فقط کلید هست، همینقدر که بتواند فتح باب شریعت کند بس است. وقتی با انسان وارد شریعت که شد، میبینه که تمام اون چرا که احتیاج داره از سعادت، از هدایت، از دنیا، از آخرت در شریعت وجود دارد. به اندازه سر سوزنی هم نیازمندی به این کلید برای ادامه ندارد. بله، البته این کلیدی که فتح باب شریعت کرده است برای مشاهده یا برای استنباط یا به عنوان ابزاری برای گشتن داخل شریعت مانعی نداره. به تعبیر دیگه، علاوه بر این نقش اصلی و اساسی که عقل دارد برای گشودن باب شریعت که خدمتتون عرض می‌کنم، به بعدش رو نمیشه گفت که انسان عقل رو بگذاره کنار مانند مجانین وارد دین بشود. نه، به بعد احتیاج به عقل داره برای اینکه استماع کند سخنان وحی رو بشنود، استماع کند سخنان سنت، قرآن و مانند اونها رو بشنود، اونها رو در ظرف فهم خودش بریزه و درک کنه. بنابراین احتیاج داره، ولی از اینجا به بعد عقل ابزاری است. هیچ نقش اساسی به عنوان غایت یا به عنوان منبع یا به عنوان معیار ندارد. این یک نظریه، یک فرضیه که خب بسیاری مثلا اخباریون اعتقادشون همین هست. در میان شیعه، در میان اهل سنت تقریبا اکثریت قریب به اتفاقشون نظریشون همین هست. بعضی هاشون خیلی به افراد چنین نظری رو مطرح می کنند و اون اینه که در همه حوزه ها انسان باید که فقط به وسیله عقل انسان خودش رو به نبوت باید برسوند، به دین و شریعت و وحی باید برسوند. همین اندازه که رسون دیگه احتیاج به عقل ندارد. آیا در حوزه هست که انسان بدون اینکه خودش رو به شریعت برسونه یا به وحی و دین برسونه بتونه چیزی رو ادراک کنه یا نه؟ میگن چنین چیزی وجود ندارد. اونایی که خیلی افراطی هستن مانند اهل حدیث، مشبه، مجسمه، حشویه، اینا از این طوایف هستن که دیگه تصریح میکنن، نه فقط تصریح میکنن، میگن که مراقب باش که به وسیله عقل چیزی را نفهمی. عقلت رو، چیزی رو که در میان مسیحیان در دوره فیدئیسم یا ایمان گرایی وجود داشته که اعتقادشون این بود که عقلت رو بگذار کنار تا بتونی ایمان بیاری. ایمان نباید مبتنی بر عقل باشد، بلکه مبتنی بر بیعقلی باشد. بعضیا در مغرب زمین که به عنوان پدر ایمانگرایان یا ایمانگرایی شهرت پیدا کردن مانند کرکگور، او میگه که هرچه که موضوع و متعلق ایمان و خود ایمان متناقض تر باشد، خرد ناپذیر تر باشد، اون ایمان قوی تر و دقیق تر هست. بنابراین باید آدم به چیزهای ایمان بیاره که محاله، یا اگر محال نیست اصلا قابل تصور نیست و نمیتوان آن را تبیین کرد و پذیرفت. چنین تصوراتی در میان مخصوصا حنابله و اهل حدیث وجود داره، اما بقیه اهل سنت که حالا اینقدر افراط ندارند، تقریبا میشه گفت که اونا هم طرفدار همین نظریه هستن، ولی طرفداران معتدل مانند اشاعره، اون هم همین اعتقاد رو دارن که انسان باید به وسیله عقل خودش رو به دین و منبع دینی برسونه. قبل از این که به منبع دین مانند کتاب و سنت برسه، نه مصالح میفهمد، نه مفاسد میفهمد، نه حسن، نه قبح، هیچی رو ادراک نمی کنه. باید محسنات یا حسنها را از متن شریعت یافت. باید از خدا بپرسیم چی چیزی خوبه تا ما هم همون رو بگیم خوبه، بهش ایمان داشته باشیم و اگر مربوط به حوزه عمل هست بهش عمل هم کنیم. اما اگر منبع دینی نباشد، عقل ما نمیتونه بگه چی خوبه چی بده، هیچی رو نمیتونه بگه. حتی اون گزارهایی رو که قبلا خدمتتون عرض کردم که میگفتن مانند حسن عدالت، قبح ظلم، میگن همین رو میگونه نیست، چون خدا فرموده که ظلم نکنید، معلوم میشه ظلم بده است. بد بودنش هم به این خاطر است که خدا گفته بده، و الا خدا نفرمایید بده، همین الان بگه که ظلم کنید، ظلم خیلی هم خوب خواهد بود. فرموده عدالت بورزید، نه اینکه عدالت خوبه، چون خدا گفته خوبه. بنابراین اگر به جای اعدلوه و اقرب للتقوا میفرمود لا تعدلو لا تقسطو، اگر اینجوری فرموده بود قطعا و یقینا عدالت خیلی هم بد بود. بدی و خوبی مربوط به نظر شریعت است، آنچرا که خدای متعال و انبیا و اولیا حسن بدانند حسن است، حسن بهش بدهند حسن خواهد بود. و همینطور البته این یه رگه و یک اشاره رو در یه جای دیگه که عرض کردم خدمتتون، احتمال این که جمعی یا برخی و دسته از احکام شریعت مجعولات باشن، جعلی باشن، از همین قسم باشن، احتمالش وجود داره که بعد خدمتتون عرض میکنم. خب این یک نظریه که میگن که عقل مفتاح شریعت است، فقط شریعت رو میگشاید و سلام. نظریه دیگر این است که علاوه بر این که مفتاح شریعت است، مصباح شریعت هم هست، یعنی برای یافتن بسیاری از دقایق و لطائف و ظرائف یا اشاراتی رو که در خزانه دین وجود داره، عقل رو باید همراهمون داشته باشیم. در اون اولی میگفتن که ما در رو باز میکنیم، بعد البته احتیاج به عقل داریم برای فهمیدن همین امور عادی و معمولی، اما در اینجا گفته میشود که این امور عادی و معمولی رو ممکنه که انسان با همین ادراکات عرفی و طبیعی خودش میتونه که اینها رو بفهمه، اما یه ریزکاری هایی در دین وجود داره، در شریعت یا خزانه شریعت وجود داره که فقط و فقط به وسیله عقل میتوان اونها رو کشف کرد، و اگر انسان اونها رو با عقل کشف نکند هیچگاه نمیتواند کشف کند. نه با ادراکات حسی ظاهری میتوان اونها رو کشف کرد، نه با ادراکات حسی باطنی میتوان کشف کرد، به هیچ وسیله نمیتوان کشف کرد مگر به وسیله عقل. پس عقل علاوه بر این که منبع شریعت رو باز میکنه بر ما میگشایه، یک کار دیگری انجام داره که اون اینه که زوایای شریعت و امور پوشیده و حواشی پوشیده و پنهان شریعت را نیز او باید واکاوی کنه. اگر عقل موفق نشود که این زوایای پوشید و پنهان شریعت رو واکاوی کنه و اونها رو کشف کنه و عیان و آشکار کنه، بخش قابل توجه از شریعت و احکام دقیق و لطیف شریعت برای همیشه مکتوم و مستور و محجوب باقی خواهد موند. در نتیجه یه وظیفه دیگری هم عقل داره که بیشتر از اون نظریه قبلی یا احتمال قبلی است. این هم نظریه دوم، ولی در هر دو، اگرچه نظریه دومی با اولی تفاوت داره، ولی در هر دو آخرش این بود که عقل ابزار کشف معرفت دینی و محتوای دین هست، از خودش چیزی ندارد، نه چیزی را به عنوان دین میتواند بر محتوای دین و کتاب و سنت بیفزاید، نه میتواند چیزی از محتوای کتاب و سنت بکاهد، هیچ کدامش نخواهد بود. در قدم اول اینه که انسان رو به دین میرسونه، میگه ها این خدا، اینم پیامبر، بقیهش دیگه عقلت هم گذاشتی کنار، معنی نداره. هر جا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میرود همراهش برو، هر جا که امام معصوم علیه السلام میره همراهش برو. البته وقتی ما همراهش رفتیم یه جایی هم هست که حضرت خودش نمیره، به ما میگه که شما برید. در این گونه موارد چی میگه؟ همین ادراکات عرفی حسی ظاهری و باطنیتون کفایت میکنه برای اینکه سخنان پیامبر و امام رو متوجه بشید. در نظری دوم میگفت نه، این ادراک ظاهری و باطنی یا حواس ظاهری و باطنی اینا کفایت نمی کنه. یه نکاتی در سخنان امام و پیامبر یا متن شریعت وجود داره که بازم فقط عقل باید بره اونها رو کشف کنه و عقل باید بره بفهمه. اما در این حال هم در قبلی هم بعدی عقل ابزار است و وسیله است برای کشف دین، برای فتح دین یا برای تفسیر دین، نقش مستقل ندارد. اینم نظریه دوم. نظریه سوم اینه که عقل علاوه بر اون مفتاح بودن و مصباح بودن، معیار هم هست. معیار که باشه، بدون اینکه چیزی بهش اضافه کنیم، مستلزم اینه که منبع دین هم باشد. ابتدا خود معیار بودن رو خدمتتون عرض کنم. بر اساس این نظریه میگه وقتی که شما به منبع دینی که رسیدید، به احکام شریعت، کتاب و سنت که رسیدید، فتح باب کردید، رفتید گوشه کنار، زوایاش هم کاویدید و کشف کردید، حالا اون متن دین رو در اختیار خودتون قرار گرفته. وقتی که شما به این متن دین که نگاه میکنید، با معیار عقلی خودتون بسنجید، یه جاهایی اگر با معیار عقل سازگار نباشد، مثلا خردستیز باشد، در این گونه موارد شما حق ندارید به شریعت و به نقل و حتی به وحی اعتقاد داشته باشید و عمل کنید، بلکه باید بر اساس این فهم عقلی که دارید اون رو به گونه ای تفسیر کنید که سازگار با عقل باشد. نباید در دین سخنی و گزاری باشد که خردستیز باشد، ضد عقل نباید وجود داشته باشد. بنابراین اگر در دین دیدید که مثلا خدای متعال فرموده که ید الله فوق ایدی هم، دست خدای متعال رو همه دست هاست، بالاتر از همه دست هاست، یه وقتی ضمن این که اون دسته، دست هم به معنی عرفی و متبادر به ذهنش همینه بهش میگن دست، حتی در مورد حیوانات دست به کار نمیره، بهش میگن چارپا، چارپایان بهشون میگن. حالا اگرچه در عرف ممکنه که براشون زحمت داشته باشه بگن که دستای جلو مثلا اسب رو نعل کنید، دست ببخشید پای جلو اسب، چون چهار تا پا داره دیگه، دست که نداره. بنابراین اگرچه در عرف رواج نداره، نمیگن که دو پای جلو دو پای عقب، البته گاهی گفته میشه، ولی معمولا میگن دستای اسب رو نعل کردن، پاش رو نعل نکردن، در حالی که دست نداره، چهار تا فقط پا داره، برای همینش میگن چهار پا. پس دست یعنی همینی که انسان داره. پرندگان هم دست ندارن دیگه، حالا بقیه اون خزندگان که حالا چه اونایی که دو تا پا داشته باشن یا نداشته باشن، اونا هم دست ندارن، دست به همین گفته می شود. و چیزی شبیه به این، مثلا ممکنه که در مورد برخی از حیوانات مانند میمون ها برای اونها دست گفته بشود، به خاطر اینی که دست اونها به دست انسان خیلی شباهت داره و تقریبا در اختیارشون هست و بسیاری از کارها رو با همین دستشون انجام میدهن، کارهای نسبتا ظریفی رو که انسان با دستش انجام میده اونا رو انجام میدن. البته بسیاری از کارهایی رو که انسان با دست خودش انجام میده اونها نمیتونن، به خاطر اینکه دست، درسته که دست اونها هم مثل دست انسان هست، ولی عقبه دستشون که مغز است و عقل است و نفس هست، اینا اونچنان شباهت و همگنی رو ندارند. بنابراین وقتی گفته میشه ید الله یعنی خدا دست داره، ولی میگه چنین تصور نکنیم خدای متعالم اینجوری دست دارد که مثلا 5 تا انگشت دارد، هر انگشتش هم 3 تا بند دارد، حالا بندش دیده بشود دیده نشود، اینجوری اصلا فکر نکنید. چون این که خدای متعال 5 تا دست، 2 تا دست داشته باشه، دستش هم انگشت داشته باشه، مستلزم مادیت است، مستلزم جسمانیت است، ولی که جسم بودن خدای متعال محال است، بنابراین دست داشتن خدای متعال به این معنای متعارف محال است، این خرد ستیز است. در این گونه موارد چیکار کنیم؟ میگه از این معنای ظاهری که متواتر به ذهن و معنای متبادر به ذهن هم معنای حقیقی است، یکی از علائم حقیقت و حقیقی بودن یک معنا تبادر به ذهن، یعنی یه چیزی گفتن اولین معنایی که به ذهن ما میاد اون معنای حقیقیشه، بقیه معانی دیگری رو که بعد فکر میکنیم تأمل میکنیم برای حل برخی از مشکلات اونها معانی مجازی است، یا حتی ممکنه که معانی غلط هم باشد. پس وقتی در قرآن دیدین ید الله، ید رو به این معنا ندونین، به خاطر اینکه خلاف عقل. کی میگه که این رو به این معنا ندونین چون خلاف عقل؟ میگه چون خلاف صفات خدای متعال هست. عقل میگه، عقل چون معیاره، یعنی حتی متن دین را و قرآن و سنت و وحی رو میخواین معنا کنین باید عقل بیارینش بگین که اینو اینجوری معنا کنیم درسته یا درست نیست. اگر این گونه گفتیم سخن حق گفتیم، سخن باطل گفتیم. و همچنین در مواردی که و جا ربک و الملک و صفن صفا، خدای متعال آمد، ملائک هم آمدن، گروه گروه یا دسته دسته یا نه صف به صف آمدن، منظم هم آمدن، همینطور مثل راه پیمایی نبود، صف به صف آمدن. خب وقتی که عقل میگه که آمدن برای خدای متعال امکان پذیر نیست، آمدن برای موجودی ممکن هست که بتواند در جایی باشد در جای دیگری نباشد، در جای غایب باشد در جای دیگر حاضر، از اونجایی که حاضر بوده عبور کند، اونجا غایب بشود در جای دیگری حاضر بشود، اینو میشکن آمدن. اما کسی که همه جا حاضر است آمدن معنا نداره. پس بنابراین نگیم خدا آمد آنگونه که در مورد انسانها، حیوانات و مانند اونها میگین، نه در مورد خدا چنین چیزی بگین نه در باره فرشتگان، ملائک هم اینگونه نمی آیند. خب پس چگونه؟ میگه که عقلتون رو به کار ببری یه معنای دیگری بیاورید. خب در قدم اول و اون چیزی رو که به صورت صریح در این نظریه گفته می شود این است که عقل انسان باید که نقل را چه وحی، کتاب و سنت رو باید بررسی کنه، هر چیزی و هر نکته رو که خلاف عقل بود اون رو تفسیر کنه، تعویل کنه، آنگونه تعویل و تفسیر کنه که با عقل سازگار باشد. تا اینجا میشه معیار تفسیر، معیار فهم، معیار توجیه و تحلیل و مانند آن. اما این یه لازمه ای داره، به تعبیر یک ملزومی داره، و اون ملزومش اینه که وقتی که عقل میگه این درست نیست، نشون دهنده اینه که قبل از این که وحی یا کتاب و سنت چیزی درباره این موضوع، یعنی خدای متعال، دست خدای متعال یا هر چیزی که در اینجا دست گفته شده، قبل از این کتاب و سنت چیزی بگوید، عقل چیزهایی رو پیشتر میفهمد. یعنی قبل از کتاب و سنت عقل میفهمد. به همین خاطر که تا سخن کتاب و سنت به گوشش رسید برای اولین بار که ید الله فوق ایدیهم، میگه ید به این معنا نیست. اما اگر عقل از پیش چیزی نداند و چیزی نفهمد، وقتی که به اولین سخن که برخورد کرد که ید الله فوق ایدیهم، براش جالب تعجب خواهد بود و میگه که یعنی خدا هم مگر دست داره؟ ما فکر میکردیم خدا دست نداره. از این که تعجب نمی کنه که انگار ما که خیال میکردیم خدا دست نداره، یا اصلا فکرش هم نکرده بودیم، نکته جدید براش ارائه کرده، در مقابل نکته جدید و معرفت جدید قرار نداره، بلکه در مقابل یک امر غیر معرفتی قرار گرفته است. نشان دهنده اینه که اطلاع پیشین دارد. همین که با اولین برخورد داوری میکند، داور باید محیط بر موضوع داوری باشد، نمی شود کسی که احاطه بر موضوع داوری ندارد داوری کنند. داوری در این صورت در غیر این صورت داوری نخواهد بود و داوری حالا اگر هم بخوایم بگیم داوری عالمانه نخواهد بود، بلکه اصلا داوری نیست. پس وقتی که در این حوزه ها که وقتی میگیم جا عرب بک، بلا فاصله عقل میگه نمی شود. این نشون دهنده اینه که چیزی رو عقل دارد که قبل از اتصال و ارتباط و برخورد و روبرو شدن با نقل و وحی و کتاب و سنت هست دارد، نه بعد از آن. به همین خاطر هست که هر جایی که اگرچه میگیم که عقل معیار است، ولی معیار بودن عقل مستلزم این است یا متوقف بر این است که عقل منبع دین هم باشد. در نتیجه این نظریه سوم که معیار بودن هست، این متوقف بر این است که عقل باید غیر از دین چیزی رو داشته باشه. به تعبیر دیگه دین خودش باید دو بخش باشه، یه بخشش نقلی است کتاب و سنت است، یه بخش دیگرش عقلی است. ولو این مورد عقلیش حالا فعلا در اندازش کار نداریم که در چه اندازه است، حداقل اینه که مواردی رو عقل قطع نظر از کتاب و سنت میفهمد، مانند همین که خدای متعال دست ندارد، مانند این که خدای متعال آمد و رفت ندارد، نقل و انتقال مال خدای متعال نیست، همین رو میفهمه. اتفاقا یک اینها رو عقل میفهمد قطع نظر از شریعت و کتاب و سنت. دو، به خاطر این فهم پیشین و ما تقدم بر نقل و وحی، وقتی به نقل و وحی و دین که روبرو میشود آنها را انکار میکند، تفسیری می کند که مناسب با فهم خودش باشد، چون این تفسیر متعارف عرفی را خلاف عقل و امور متناقض و ناشایست می داند، ناشایست و نابایست می داند. خب قطعا اگر در کتاب خدا چیزی باشد، فرض بفرمایید که سخنی آمده باشد که نشوندنده نفی خدا باشد، نشوندنده اینه که خدا وجود ندارد، سخن قابل پذیرش نیست، به خاطر اینکه اعتبار قرآن به دنبال اعتبار خدای متعال، اونم با چند مرتبه ظهور پیدا کرده. همونچنان که قبلا میگفتیم که نقل نمیتواند عقل را رد کند و نفی کند، همچنین وحی نمیتواند قرآن خدا را نفی کند. اول باید که ثابت بشود خدای وجود دارد، دوم خدای متعال صفاتی وجود دارد از جمله علم عنایی به نظر مثلا برخی از حکما، یا رحمت عامه، هدایت عامه، حکمت عامه، اینا باید داشته باشد، تا پس از اون بگیم بنابر این خدای متعال بندگانش رو در این ناکجا آباد رها نمی کند، یه نفر میفرسته که هدایتش کنه. بعد به این نتیجه میرسیم حالا یه نفر رو که فرستاده، وقتی کار خدای متعال بیهوده نخواهد بود و حکیمانه خواهد بود که این پیامبرش معصوم باشد، به دنبال عصمت پیامبر است که معلوم میشود این کتاب قرآن است. فعلا اگر مثلا کسی به این نتیجه رسید که پیامبر معصوم نیست، نمیتوان گفت قرآن وحی است. برای همین است که حتی فرقه های دیگری در حوزه اسلامی که عصمت عامه و تامه و فراگیر پیامبر رو نپذیرفتند، اما در سه حوزه پذیرفتند، چون اون را می فهمن که پیامبری که معصوم نباشد یا قرآن نخواهد داشت، سنت و حجت هم نخواهد داشت. نه تنها قرآنش حجت نیست، سنتش هم حجت نیست. وقتی این دوتا که حجت نبودن، هیچ امری نمیتواند داشته و هیچ نهی نمیتواند داشته باشد. عامه مسلمون ها که به عصمت آنگونه که در میان شیعه مورد توجه قرار گرفته پذیرفته شده، البته همیشه در میان شیعه هم همینطور هی پیوسته ارتقا پیدا کرده و دقت پیدا کرده، و ما شیعه مثلا قرن 14 هم رو با قرن 4 هم وقتی مقایسه میکنیم، میبینیم تفاوتشون از زمین تا آسمان هست. عالمان قرن 14 هم و 15 هم دوران معاصر با عالمان قرن 4 هم اصلا قابل مقایسه نیستند. به این معنا که در یه عصری مثلا در قرن 4 علمای شیعه بزرگان از علمای، البته اون موقع فقیه وجود نداشته، اصولی هم وجود نداشته، و اگر فیلسوف هم وجود داشتن فیلسوفان هم شناخته شده نبودند، مثلا کسانی مانند کندی بودند یا مانند فارابی بوده، ابن سینا یکم بعد از اونها بوده، ولی در این حال چنان شناخته شده نبودند. و فلسفه خیلی کسی طبیعی است دیگه، وقتی هنوز اصول رواج نداره، وقتی که هنوز فقه به این معنای امروزی وجود نداره، حتی کلام به این معنای امروزی وجود نداره، دیگه فلسفه رو اصلا نمیشه انتظار داشت. فلسفه علم اشراف است، علم انسان‌هایی است که به لحاظ عقلی توانمندی بیشتری نسبت به سایر انسان‌ها دارند. مانند ریاضیات میمونه، مانند منطق میمونه، مانند فیزیک نظری میمونه. این غیر از پزشکی است که در هر عصر و زمانی میتونه وجود داشته باشه، چند تا ماده رو با هم دیگه مخلوط کردن و آزمایش کردن و صبر و حوصله داشتن، این در هر عصر و زمانی میتونه وجود داشته باشه. مون تا در گذشته مواد طبیعی و گل و گیاه رو برمی داشتن آزمایش میکردن، بعد مواد شیمیایی رو دارن آزمایش میکنن. این امور در هر عصر و زمانی وجود داشته، مون تا کمتر و بیشتر. اما برخی از علوم مربوط همونجور خدمتتون عرض کردم مال طبقه خاصی است، طبقه ایست که اینها دارای استعداد ویژه، نبوغ ویژه هستند، و علاوه بر استعداد و نبوغ ویژه‌ای که دارن، مقاصد دنیوی و اخرویشان، مقاصد شناخته شده برای عرف، عرف حتی عرف و اقلا هم نیست. یعنی اینجور نیست که مثلا بفهمند برای اینکه زندگی را آباد کنند، بفهمند برای اینکه دنیا رو چنین و چنان کنند. نه، اصلا فلسفه قصدش این نیست، حداقل در فلسفه اسلامی، فلسفه سنتی اصلا به این فکر نیستن که حالا ما به گونه فلسفه رو جهت بدیم که دنیا آباد بشود یا نشود. میگه حالا دنیا آباد بشود نشود چه اتفاقی افتاده؟ ابن سینا رئیس عقلاست، ولی در عصری بوده که با اسب و قاطر رفت آمد می‌کرده. این که حالا هواپیما باشن، میگه ابن سینا دیگری خواهد بود، میگه اونی که ما میطلبیم اینه که در میان انسانها افرادی باشن که عقلشون فوق عقل بشر باشد. و همچنین بنابراین کسی که عقل را معیار میداند و میگه این میزان هست برای بررسی کردن و مانند اون، اعتقادش اینه که باید مراقب بود. اینا تکمیلش کنم سخن قبلی رو، که شیعیان در قرن چهارم میگفتن که پیامبر عصمت عام ندارد، عصمت فراگیر ندارد. تقریبا نظرشون نزدیک به نظر اهل سنت بود، و اهل سنت در مورد پیامبر، اغلب گروه های اهل سنت و فرقه های اهل سنت، اعتقادش اینه که پیامبر در سه مرتبه اسمت دارد. یکی اینه که در اخذ و دریافت وحی از خدای متعال یا فرشته وحی، یعنی وقتی میره نزد فرشته وحی یا فرشته وحی تنزل پیدا میکنه نزد پیامبر، یک وحی رو به درستی تحویل میگیرد. اینجوری نیست که وقتی فرشته وحی رو که بر او القا میکند، او برخی از کلماتش رو فراموش کند یا برخی از کلماتش رو جابجا کند یا دخل و تصرف کند. تنها فراموشی هم نیست، گاهی ممکنه که مثلا وحی را بر پیامبر آمده است، نگاه میکنی مردم تاب تحملی نحکام رو ندارن، خودش اونجا کم و زیادش کنه. این قدم اول، دریافت وحی. قدم دوم اینه که حفظ و صیانت از وحی. وحی رو که از فرشته دریافت کرده است، حفظ کند بدون اینکه کمترین تغییر و تحولی نه نفس خودش و قوای نفسانیش در اون دخالت کنه و کم و زیاد کنه، نه شیاطین بیرونی بتونن در نفس پیامبر و در نتیجه اون چرا که از فرشته وحی دریافت کرده کم و زیاد کنه. این هم در این جهت هم پیامبر و پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین عصمت داشتن. مرحله سوم اینه که به هنگام بیان و ابلاغ وحی هم عصمت دارن، یعنی اون چیزی رو که گرفتن حفظ میکنن، وقتش که شد برای عامه مردم یا برای مخاطبهاشون همون جوری تعریف میکنن و بیان میکنن که فرشته وحی بر اونها آورده است. اگر این الفاظ رو فرشته وحی آورده، اونم دقیقا این الفاظ رو حفظ میکنن نزد خودشون و بعدم این الفاظ رو مردم هم منتقل میکنن. اگر معانی رو براشون آوردن، این معانی رو درست دریافت میکنن، حفظ میکنن و بعد در بهترین قالب‌های عرفی ارائه میکنند. در این مراحل سگانه گناه نیست، بلکه خطا هم نیست، سهو و نسیان هم نیست. این اعتقادات اهل سنت، تقریبا شیعیان هم در آغاز در قرن چهارم همین اعتقادشون همین گونه است. برخی از علمای اون عصر گفتن که کسانی که به عصمت تام پیامبر و خاندان پیامبر اعتقاد دارن، اینا شیعیان قالی هستند، یه زمانی میبینیم که چقدر علما تفاوت پیدا کردن، چقدر فکر اندیشه تفاوت، کلام تفاوت پیدا کرده. اینو مقایسه کنید، مثلا حالا قرن چهارم رو مقایسه کنید با قرن هشتم که خواجه طوسی تجرید العقائد رو نوشته است، مقایسه کنید که عصمت را من جمیع الجهات و الحیثیات اثبات میکنه او. البته خب حالا یه جهتش اینه که بالاخره 100 سال از اون زمان گذشته، یه جهت دیگرش اینه که خواجه طوسی وقتی میخواد کلام بنویسه به عنوان یک فیلسوف منحصر به فرد کلام بنویسه و کلام شیعه رو به طور کلی متحول کرد، چون که کلام اهل سنت را نیز تا اندازه قابل توجهی متحول کرده. یک فیلسوف یعنی یک عاقل، یه نفر که وقتی مباحث دینی رو که ملاحظه میکنه از این حیثیت ها و از این جنبه ها نگاه میکنه. خب در گذشته گفته میشد که عصمت پیامبر و امام اگر همه جانبه باشد نشان قلوب است. کسی بگوید برای همینه که کتاب صحف النبی می نوشتن، گفتن پیامبر هم صحف میکنه ولو یک موردم صحف کرده باشه کفایت میکنه، که مثلا در یه نمازی شک بین دو سه کرده باشه، شک سه و چهار کرد، یک مورد رو که البته اون روایت بیشتری میارن که پیامبر سهو داشته است، یعنی همین سه جهت فقط پیامبر معصوم است، نه چیزی بیشتر از این. ولی در قرن هشتم خب کاملا نظریه عوض شده و در قرن ما، در عصر ما اگر کسی بگوید که خاندان پیامبر سهو دارند، این نشون دهنده اینه که تشیع استشمام نکرده است، حکایت در قرآن رو استشمام نکرده است، حکایت داره که از کوی و برزنی که بوی تعقل وجود داشته عبور نکرده است. اینا نشون دهنده اینه که سیر آفرینش هستی رو اصلا هیچ نمیفهمند. آفرینش عالم هستی رو تشبیه میکنن به یک کار نجاری، به یک کار مجسم سازی، که مثلا یه نفر اومده گفته کار ما رو جلو بنداز، میگه خیلی خوب اینو بذاره کنار یه کار دیگه رو جلو میندازه. آفرینش انسانها برای او این گونه است که هر که رفت سفارش کرد، رفت اونجا گفت که من میشینم تا کار من انجام بشود، سماور سوراخ شده ما رو زودتر لحیمش کن، اگرچه در نظم قرار داده گفته پس فردا، ولی حالا اگر یه نفر اونجا سماجت کرد میگه خیلی خوب، حالا خیلی سماجت کنی کار پس فردا رو امروز انجام میدم، کار امروز رو پس فردا انجام میدم. اینو نشون دهنده ای که در حوزه عقل و فهم و دقت‌های عقلی سهم قابل توجهی ندارند. عالم را، عالم آفرینش را، حکمت خدای متعال را و خلاقیت خدای متعال را نهایتاً مانند پدر ژپتو می‌دانند که پینوکیو خلق کرده است و ساخته است. باور نمی‌کنند که آفرینش دقیق‌تر است از این، عمیق‌تر است از این. ممکن است که آفرینش مانند کاری نباشد که در مورد پینوکیو انجام داد، ممکنه واتو واتو باشد، ممکنه بیشتر از این باشد، ممکنه آنگونه که امام رضا علیه السلام فرمود آفرینش و خلق عبارت است از تجلی خدای متعال در آینه های خلق. چون این رو توجه ندارن، طبعا این گونه سخنان هم برایشون قابل تصور و فهم نخواهد بود. حالا برگردیم اصل بحثمون. وقتی که در مورد معیار بودن عقل داریم صحبت میکنیم، یعنی عقل میتواند اطلاعاتی پیش از وحی و قطع نظر از وحی داشته باشد که اون اطلاعات پیشین هم اطلاعاتی است دینی. یعنی دین دو بخش دارد، یک بخشش از عقل به دست میاد، یک بخشش هم از نقل به دست میاد. اون چی که از عقل به دست میاد اون مقدمه بر نقل هست، و چون مقدمه بر نقل هست نمیتوان نقل را مقدمه بر عقل دانست و عقل به وسیله نقل تفسیر کرد، توضیح داد و مانند اون. حالا موارد استثناء هست که خدمتتون عرض خواهم کرد. بنابراین کسی که اعتقادی به وحی پیدا کرده، اعتقادی به کتاب و سنت پیدا کرده، نمیتونه بگه که اون چرا که مثلا در ید الله فوق ایدی هم آمده است یا در به طور کلی در صفات خبری آمده است، اینها میتوانند عقل را تبیین کنن، تفسیر کنن، توضیح بدن و او رو تخصیصش بزنن، بودن اون چرا که تو میفهمی اشتباه بوده. وقتی خود خدای متعال فرمودی ید الله، شما میگین ید الله یعنی قدرت الله، مگر خدای متعال نمیتونست خودش بگه قدرت الله؟ مگر نمیتونست بگه که مقصود من از ید احاطه است؟ خب خودش به طور سریع میگفت همین که را گفته، چرا اینها نمیتوانند به همون جهتی که مکرر خدمتتون عرض کردم که تمام اینها اعتبارشون، حجیتشون، حقانیتشون، صدقشون متوقف است بر اون امری که پیش از دین وجود دارد یا پیش از نقل و پیش از وحی وجود دارد؟ خب بر این اساس عقل می شود منبع. تا منبع نباشد، یعنی اطلاعات پیشین نداشته باشد، نمیتواند معیار باشد، نمیتواند میزان باشد. یعنی عقل نمیتواند محتوای نقل را و شریعت را بررسی کند و آن را نقد کند مگر اینکه اطلاعات پیش از نقل داشته باشد. پیش از وحی باید اطلاعاتی داشته باشد. اگر اطلاعاتی داشت، این یک. دوم این که این اطلاعات میتوانند محتوای نقل را بررسی کنند و در برخی از موارد ظهوراتشون رو نفی کنند، به یک معانی دیگری ارجاع بدن و در برخی از موارد اون رو نفی کنند. حکایت دارد این که بخش قابل توجهی از دین همون معقولات است و ادراکات عقلی. در نتیجه این نظریه اگرچه اسمش معیار بودن هست، ولی در واقع منبع بودن هست. این سه. حالا بیایم ببینیم که علامه طباطبایی در این زمینه چه می‌فرماید. سخن علامه طباطبایی این است که رابطه عقل و دین رابطه ترابط است، نه رابطه یک سویه. یک بخشش همینی که گفتیم، یک بخش رابطه اینه که عقل یه جایی باید که مخزن و خزانه دین و علم دینی را بگشاید، این یه بخششه. یه بخش دیگرش اینه که باید مصباح، اونجا مفتاح بود، باید مصباح باشد، چراغش رو روشن کند تا معارف دینی و مرادات الهی عیان و آشکار بشوند. این هم بخش دیگر مصباح بودن. یه بخش دیگرش هم اینه که اصلا اگر دین معیار نباشد، بسیاری از تناقض‌ها ممکنه در وحی یا در نقل به ذهن برسد که حل کردنش کار راحتی نیست. بنابراین باید عقل در این گونه موارد دخالت کند، تناقض را دفع نماید، نه اینکه تناقض به وجود بیاید آنگاه رفع نماید. برای اینکه دفع کنه راهش اینه که اطلاعاتی داشته باشه و پیش از اون که ظهوری، این جمله شب گذشته گفتم، پیش از اون که ظهوری برای عبارات دینی و الفاظ دینی منعقد بشود، جلو ظهور رو بگیرد. چون از قبل اطلاع دارد که خدای متعال مجرد است و هیچ گونه مادیت و جسمانیت و مانند آن ندارد، همین که گفت ید الله، اجازه نمیده که ید، واژه ید در معنای دست و اونم دست مادی و جزئی، مادی و جسمانی ظهور پیدا کند، جلو ظهورشو میگیره. همون اول میگه که مقصود از ید این که نیست، حالا بگردیم دنبال چیزای دیگری که هست. این سه، هر سه وجه شلون ربط دیگرش رو که تراوت باشه رو اضافه میکنم خدمتون. فعلا تو این سه تا، آیا عقل مفتاح هست یا مصباح هست یا میزان هست؟ میگه هر سه هست. در برخی از موارد مفتاح هست، در برخی از موارد مصباح هست، در برخی از موارد هم معیار و میزان هست. در یه جا بعد البته جاشو معین نمی کنن که حالا یک جای معینی مصباح باشد، یه جای معینی مفتاح باشد، یه جای معینی هم میزان و معیار باشد، اینو معین نمی کنن. ولی میگن حالا اگر بنده بخوام از طرف ایشون با توجه مجموعه گفتارشون اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، اینو که هر جایی که عقل ناطق باشد، سخن بگوید، یعنی کی سخن میگوید؟ عقل جایی سخن میگوید و ناطق است که میفهمد. هر جایی که عقل میفهمد و فهم خودش رو آشکار میکند، در این گونه موارد میتواند هر سه مورد گفته شده باشد، یعنی هم میتواند معیار باشد، هم مصباح باشد، هم مفتاح باشد. یعنی بعد از اینکه چیزی رو عقل فهمید و اون رو اظهار کرد و عیان آشکار کرد، بعد میتونه بگه که با توجه به این فهم من، این بخش از گزاره‌های دینی باید به گونه‌ای تفسیر بشود که مطابق فهم من باشد، یعنی مطابق درک عقلی باشد، خلاف عقل و عقل ستیز نباشد. در این گونه موارد میتونه معیار باشه. در یه جاهایی همین عقلی که فهمیده و اظهار نظر کرده میتونه مصباح باشد، یعنی میتواند در حوزه وحی و نقل و ظرافت ها و لطافت های نقلی کاوش کند، به گونه‌ای که مطالبی رو از این کاوش ها به دست بیاورد که عقل به تنهایی نمیتواند اونها رو ادراک کند. از این ریزکاری هم فراوان هست. یکیش بخش قابل توجهی یا عمده از عبادات به معنی خاص هست. عقل میتونه که نکات بسیار دقیق و لطیفی رو از عبادات به معنی خاص کشف کند، ولی بعد از اینکه مراجعه کرد مثلا به روایات و آیاتی که درباره علل احکام، فلسفه احکام، علل الشرایع، عقلی که یعنی فیلسوفی یا عارفی یا عاقل و اندیشمند قرص و محکمی که کتاب علل و شرایع رو مطالعه نکرده است، خب نکاتی رو در حوزه شریعت ممکن است بفهمد، حسنها قبهایی رو ممکن است بفهمد که معیار و ملاک امرها و نهیای دینی است. اما وقتی علل و شرایع رو که نگاه میکنه، افق جدیدی برای او باز میشود، افق جدیدی برای فهم عقلی درباره مساله و مفاسد دینی بر او گشوده میشود که قبلا عقلش این چیزهایی رو نداشت. یعنی میتواند همچنان که عقل میتواند مصباح شریعت باشد، شریعت هم میتواند مصباح عقل باشد در این ریزکاری ها و مخصوصا در اموری که فراعقلی است، عقل گریز است. در حوزه دین گفتن که بر حسب حالا امکان عقلی یا تصور ذهنی، نه امکان عقلی، در تصور ذهنی میتوان گزاره‌های دینی را به سه دسته تقسیم کرد: دسته ای خردپذیر، دسته دیگر خردگریز و دسته سوم خردستیز. گفتن خردپذیرها همین احکام اجتماعی دینی است که مثلا میفرمایید که اعدلوه و اقرب للتقوا، عقل میفهمه میگه از این بهتر نمیشود، عقل میفهمه این درستی این سخن را، چنان که اگر دین هم نگفته بود عقل روزم میفهمید که این سخن درستی است، چه خدا بگوید چه نگوید، چه در شریعت آمده باشد چه نیامده باشد، این را عقل میفهمد. اینا بخش خردپذیرهای دین است. یه دسته دیگر هست، اینا خردگریز هستن، یعنی در قالب عقل و در مجموعه مفاهیم و قالب‌های ذهنی نمی گنجند. البته حالا اینکه میگیم نمی گنجند، نمیخوایم بگیم کالا در قالب مفاهیم یا ذهنیات یا چارچوب‌های عقل انسان کامل هم نمی گنجند، اما بالاخره در چارچوب‌های عقل متعارفی که تابع این منطق موجوده و متعارفی است که عقلا تابعش هستن، این منطقی رو که از زمان ارسطو اومده تا الانم وجود داره، حالا ولی چیزی برش اضافه شده، اما در این حال تقریبا میشه گفت که اون استخونبندیش چارچوب ها همونی که در اونجا گفته شده. قبل از ارسطو هم همین گونه بود، اینجور نبوده که مثلا ارسطو اینو کشف کرده باشد، نه، ارسطو اینا رو گرفته نظم بهش داده، اینو تدوین کرده. تدوین منطق کار ارسطو است، نه اینکه وجود ایجاد منطق کار ارسطو باشد. این منطق از لوازم عقل و خرد بشری است. عقل که باشد در درجاتی و مراتبی به ناچار معیارها و چارچوبها رو میپذیرد که نه فقط برای این که با دیگران گفتگو کند، تخاطب داشته باشد، نه، حتی خودش تنها هم باشه یه اموری رو میپذیره، نمیتونه بپذیره که چیزی در این حال که هست نباشد، از همون جهت که هست نباشد. یعنی اصل امتناع تناقض را عقل میپذیرد، ولی در چارچوب این منطقی رو که میشناسیم، این به این معنا نیست که با توجه به این که این منطق منطق عقل متعارف بشر هست و در نتیجه این منطق علوم متعارف بشر هست، آیا میتوان گفت که علم انسان به کمال رسیده است در زمان ارسطو یا در زمان ابن سینا؟ دیگه ابن سینا اون منطق مختصر ارسطو رو تبدیل کرده است به منطق شفا که چندین جلد شده است، چیزی رو که در اون عصر و زمان در حد یک جزوه بوده، در یک رساله کوچک و کتابچه بوده، تبدیل به چند برابر شده در زبان ابن سینا. آیا میتوان گفت در زمان ارسطو یا در زمان ابن سینا علم انسان به کمال و تمامیت خودش رسیده است و در نتیجه دیگه منطق جدید نمی طلبد. منطق همان است که ابن سینا نوشته است. آیا می توان گفت عقل انسان به تمامیت خودش در زمان ابن سینا رسیده است به گونه ای که چارچوب‌های فهم و اصلاح و داوری در مورد فهم عقل نباید اصلاح بشود؟ هیچ کس نمی تواند چنین چیزی را بگوید. به همین خاطر هست که این منطقی رو که ما میشناسیم منطق علوم متعارف است، یعنی منطق فلسفه متعارف، منطق عرفان متعارف، فقه و اصول متعارف، فیزیک و شیمی متعارف است، نه چیزی که حالا فعلا ما نمیشناسیم یا اگر میشناسیم چندان نمیشناسیم. اما اگر این علم انسان گسترش پیدا کرد، ارتقا پیدا کرد، به زوایایی از فهم دست پیدا کرد که این منطق نمیتواند معیار برای او باشد، باید یک منطق دیگری هم باید ارائه کرد. خب حالا با توجه به این که در اساس این چارچوب هایی که ما فعلا میشناسیم، یعنی بر این چارچوبه هایی که در علوم متعارف و در منطق و فلسفه متعارف آمده است، بر این اساس برخی از در حد احتمال میتوان گفت که ممکن است چیزهایی در دین وجود داشته باشد که خرد ستیز باشد، یعنی با عقل جور در نیاد، مثل هم ید الله فوق ایدیهم، مانند جا عرب بک، مانند این که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم و موارد مشابهی رو که چیزهایی رو به خدای متعال نسبت داده است که با این عقل و علم متعارف سازگاری ندارد، این رو میتوان خرد ستیز دانست. یا مثلا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدا اول خداست، آخرم خداست، اون بی معنی نیست که وسطش یکی دیگه است، نه، یا اشیا موجودات یا اولن یا آخرن، اولش هم خداست آخرش هم خداست، دیگه وسطی نمونده است، چنان که ظاهر خداست باطن هم خداست، جایی برای غیر باقی نمونده. این یه بخشش، این که ظهور و بطون یکی باشد، این با عقل جور در نمیاد، اول و آخر یکی باشد، اونی که اوله دیگه آخر نیست، چون اولیت و آخریت از مقوله اضافه است. مقوله اضافه ضمن این که نسبت متکرر داره، نسبت تکراری و دوسویه داره، اما در این حال اونی که اول است از اون حیث که اول است دوم نیست. اگر گفتیم که فلانی اولین نفری است که در مثلا جلسه شرکت کرده است، این دیگه نمیتونه نفر دوم باشه. اگر گفتیم اول است بعدم گفتیم دوم است، باید دو تا حیثیت باشه، از این جهت اول است، از این جهت دوم است، نسبت به این فرد اول است، نسبت به اون فرد دوم است و مانندون. اما از حیثیت واحد هم اول باشد هم دوم باشد محال هست. خب در حالی که خدای متعال می‌فرماید که خدای متعال هم اول است هم دوم، هم اول است هم آخر، خب اینا رو باید چیکارش کرد؟ اینا رو ممکنه کسی بگه که این گونه گزاره‌ها خرد ستیز است، منتها خرد ستیز برای کدام خرد؟ خرد متعارفی که در این چارچوب‌های منطق متعارف مونده است. اما اگر کسی منطق دیگری رو یا فهم دیگری رو یا علوم دیگری رو ارائه کرد که اینها هم برای خودشون جا داشتند، اینها هم سر جای خودشون بودن و درست بودن، طبعا نسبت به اونا صحبت نمی کنیم. پس جمعی از احکام و مضامین دینی اینا خردپذیر هستند، مانند اجتماعیات. برخی خردگریز هستند، مانند اون چرا که در عبادات معنی خاص می آید. برخی هم خردستیز ممکن است باشن یا حداقل در حد تصور، اونم برای عقول متعارف، مثل نمونه رو که بارها خدمتتون عرض کردم، شخصی خدمت امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که یا امیرالمومنین من در قرآن تناقض یافتم. وقتی اگر تناقض یافت، تناقض باطل است، بنابراین این خرد ستیز است. تناقضی که در قرآن وجود داشته باشد، این مخالف عقل آدمی است. بله البته اگر گفته بشود که این برای عقل او تناقض بوده است، برای کامل تر از او تناقض نیست، خب اون حرف دیگری است. بنابراین سخن حق این است که در کتاب و سنت و در دین و در هر چیزی رو که از خدا و پیامبر و امام معصوم آمده باشد، امر خرد ستیز وجود ندارد، امر ضد عقل وجود ندارد. هر چی رو که ضد عقل، ضد عقل بنده است، ضد عقل انسان‌های معمول و متعارف هست، و الا کسانی که فهم عمیق‌تر و دقیق‌تر دارن و به این منطق‌های متعارف و سنتی و پایبند نیستن یا وابسته نیستن و قدمی بر بام آسمان نهاده باشن، بام آسمان عرفی ها، نه این کالا مثلا بگیم که در درجاتی از الهام باشن یا وحی یا مکاشفات باشن، نه، همینقدر یه پله از این عرف عبور کرده باشد، این گونه امور اصلا تعارض و تناقض ندارد. خدای متعال هم ظاهر است هم باطن است. این یک نکته مهمتر این است که برای برخی این قابل فهم است که از همون حیثیتی که ظاهر است باطن است، نه از از دو حیثیت، از حیثیتی ظاهر از حیثیتی باطن. خدای متعال هم اول است هم آخر است، منتها نه اینکه از دو حیثیت، از این حیثیت که قبل از خلق است اول است، از اون حیثیت که بعد از خلق است آخر، نه، از همون حیثیتی که اول است آخر است. اصلا اول و آخر غیر از او کسی نیست، چون که ظاهر و باطن غیر از او نیست. یعنی اگر جایی گفتی می شود تناقضی، حالا در روایتی مانندون کسی به عنوان اعتراض اومده گفته، در گذشته و حال آینده گفتن تناقض است، یعنی به این عقل عرفی روش نایافته، ناپخته، آزموده نشده، برای اینها تناقض هست. در برخی از روایات داریم که کسانی که مؤمنینی که ممتحن القلب هستند، کسانی که دلشون آزموده شده، امتحان شده است. قلب که در اینجا گفته می شود اینه عقلشون. یه جمعی از مؤمنین هستن که اینا عقلشون پخته است، رفته تو کوره و اون گونه که باید به فعلیت رسیده یا آشکار شده یا از کتم حجاب بیرون آمده است. این چنین افراد تالی تل و انبیا هستند، این گونه افراد تالی تل و اولیا خاص خدای متعال هستند. بنابراین در روایات این گونه داریم که حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله ملک مقرب ولا نبی المرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. این سه گروه در اگر بخوایم سلسله بندی کنیم و زنجیر بیاریم، اولش ملائکه مقرب هستند، قدم دوم انبیا هستند، انبیاء مرسل هستند، رسولان الهی، و سوم مؤمنان ممتحن. مؤمنان ممتحن میتوانند بفهمند که ظاهر و باطن دو چیز نیستند، یک حقیقت واحد است، اونم از حیثیت واحد هم ظاهر است و هم باطن هست، از حیثیت واحد است که هم واحد است و هم کثیر است، بلکه بیشتر هم واحد است هم لا واحد است، هم قدیم است هم لا قدیم است، هم حادث است هم لا حادث است، از حیثیت واحد اینا امکانش هست. بنابراین اگر یه وقتی گفته می شود که ممکن است در دین هم امور عقل ستیز وجود داشته باشه، سخن بدوی و ابتدایی است. هر کس داوری می کنه باید آخر بگه که این با عقل من سازگاری ندارد. اما اگر بخواد بگه از عقل همگان، باید یه جمله دیگه اضافه کنه، بگه این از نظر عقل من با عقل من سازگار نیست، منم عقل کلم دیگه، همه عقول جزء فروع و اشعه و پرتوهای عقل من هستن، عقل از من کاملتر نیست، وقتی من گفتم تناقض است همه باید بگن تناقض است. اگر کسی چنین ادعایی رو داشت، این نهایت جهالت را دارد. کسی که ادعای نهایت علم رو میکند، این ادعاش وقتی شوخی کرده خلو مانعی نداره، اما اگر جدی گفت، کسی که ادعای نهایت عقل کند نهایت جهالت دارد. برای همین است که در برخی از موارد وقتی از ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان نمونه بر حسب نقل از امام صادق علیه السلام شخصی پرسید که مسلمان نبود، میخواست بپرسه، دید که همه گرد او جمع شدن جز یک نفر، رفت از حضرت سوال کرد که تو از علمای مسلمان هستی؟ حضرت فرمود از جهالشون نیستم. خب حضرت که بگه من از علما هستم شکی نیست، درسته، سخن صادقی هم هست، عالمتر از او کیست؟ او که عالم است ادب رو مراعات می کند و صفات نقص رو از خودش سلب می کند. حالا اون کسانی که اینگونه نیستن، بنابراین اگر کسی گفت که من اعلم علما هستم، این نشون دهنده اینه که در جهالت سنگ تموم داره، سنگ تموم گذاشته. و الا چی میدانی که همه علوم همان است که تو میدانی؟ این یک. کسی میتونه بگه من دیگه جامعه معقول و منقول هستم، میگه علمی بیشتر از این وجود ندارد. این قدم اول. قدم دوم اینه که باید بگوید من بر عقول همه انسانها، بر قلوب همه انسانها چنان احاطه‌ای دارم که وقتی نگاه میکنم میبینم بقیه خلق هیچ گونه به لحاظ علمی هیچ گونه سنخیتی و نسبتی با من ندارن، همه شاگردان ما هم حساب نمیشون، از طبقات فرودین و زیرین انسان هستن. کی میتونم چی ادعایی کرده باشد؟ حتی به حسب ظاهر هم نمیتوان گفت، به حسب ظاهر هم نمیتونیم بگیم که ما دیگه در فقه میدانیم دیگران نمیدونن. از کجا میدونید دیگران نمیدونند؟ میگیم ما یه چیزی سوال کردیم بلد نبوده. خب هم میتونه 10 چیز از تو سوال کنه تو هم بلد نباشی. این که گمان میکنیم همه چیز رو میدانیم چون با سوالات اساسی روبرو نشدیم، با پیچیدگی های علمی روبرو نشدیم. بنابراین اگر کسی گفت در دین امور خرد ستیز وجود داره، باید توجه داشت که یا میگه با عقل من سازگار نیست، ممکنه با عقول دیگر سازگار باشد، اما اگر گفت نه با عقل من سازگار نیست، عقل منم کامل ترینه، کاید داره که نهایت جهل رو دارد و بدان متصف است. خب حالا از نظر علامه طباطبایی این سه جهت که وجود دارد، یعنی هم در دین گزاره‌های خردپذیر وجود دارد، هم یعنی گزاره‌هایی وجود دارد که عقل میزان اونهاست، هم گزاره‌هایی وجود دارد که عقل مصباح اونهاست، و هم گزاره‌هایی وجود دارد که عقل مفتاح اونهاست. تمام این سه تا وجود دارد. این یک طرف رابطه است. پس عقل از نظر علامه طباطبایی نسبت به محتوای دین این سه جهت رو داره، یه جای مفتاح، یه جای مصباح، یه جای معیار و میزان. اما از اون ور چی؟ چون گفتیم که ترابط وجود دارد، یک طرفه نیست، دو طرفه است. دو طرفه به این معنا که دین هم نسبت، این قسمت اولی، یه بار یه جمله دیگه خدمتتون عرض کنم، اینه که وقتی گفتیم این سه جهت رو عقل داره، یعنی در برخی از جا هست که عقل میگوید شما به ظاهر این نقل نگاه نکنید، مقصود نقل چیزی دیگر است. یعنی میتواند از نقل پرده برداری کند و اون چرا که در باطن نقل وجود دارد آشکار کند و اون چرا که ظاهر بود را کنار بگذارد. این چنین کاری در عهده عقل هست، با توجه به اینکه این وضعیت های سگانه یا موقعیت ها و جایگاه سگانه را دارد. اما نقل چی؟ نقل هم کتاب و هم سنت، آن هم همین گونه است که اونم یه حیثیت سگانه نسبت به عقل میتواند داشته باشد. از این ور اگر مفتاح و مصباح و معیار بود، از اونجا نور است و هدایت است و حالا عنوان سوم رو نمیدونم چی انتخاب کنیم، که حالا این دوتا رو بگیم تا ببینیم که واژه مناسب برای اون سومی چی خواهد بود. قبل از این که توضیح بدیم، اولش اینه که نقل میتواند عقل را هدایت کند، هادی عقل باشد. یعنی اگر عقل به حال خودش رها بشود، با توجه اون که در جهان طبیعت زندگی میکند، در جهان طبیعت یعنی چی؟ یعنی در دامن غرایز داره فعالیت میکند، و اینم از شگفتی های کار آدمی است که اگر بتواند عقل خیش را به سامان برساند، کاری انجام داده است که میتوان گفت بزرگترین معجزه در عالم هستی اتفاق افتاده است. نه فقط در جهان طبیعت، یک موجودی رو که بد و وجودش، آغاز فعلیتش، آغاز ولادتش در میان نیروها و قوای متخاصم و متعارض ضد عقل اتفاق میافتد. عقل وقتی متولد می شود در دامن غرایز، اونم حالا درسته که ما سه چهار تا عناوین کلیش رو میگیم، میگیم مثلا غضب است و شهوت است و شیطنت یا مکر و مانندون، این سه تا اسمن اینه که این سه تا هستند. یعنی اول وقتی انسان متولد که می شود در جهان طبیعت که می آید، شهوت دارد، یعنی خوردنی ها رو می شناسد، لذائذ رو ادراک میکند، غضب دارد، کسی اگر بخواد که مثلا شیر بهش نده اوقاتش تلخ میشود، داد و عوار را میندازه که شیر من کجا رفته. اگر وقتی شیر میخوره شیر نیاد، کلی داد بیداد درست میگه، قوه غضبیه است که از همونجا شکل گرفته وجود داره. و در برخی از موارد هم حیلته و شیطنت هم همین گونه است. اون تا حالا این که آیا شیطنت هم همون روزه اول اتفاق میفته یا نه، ممکنه که آیا 6 ماهی گذشته باشه، یک سالی گذشته باشه و بیشتر، حالا دیگه اینا رو باید که در علوم دیگری اینها رو بررسی کنن. این قوای سگانه با شاخه هاشون که ده ها و صد ها شاخه دارد، طمع، حسادت، بخل، کبر، تکبر و بسیاری از صفات دیگر، تمام اینها شاخه ها و اشعه این یا ظلمات و حجابه های تو در توی این قوای سگانه است. حالا تصور بفرمایید که توی مملکتی که هزاران بلکه میلیون ها نفر عضو دارد، یا چارپا هستند این اعضای، چرنده اند یا درنده اند یا شیطان اند، یکی به نام عقل میخواد بیاد در وسط اینها رشد کنه. و بعد جالب اینه که نه فقط میخواد بیاد رشد کنه به کمال خودش برسه، میخواد اینا رو کنترلشون کنه، مدیریتشون هم کنه، میخواد چارپایان رو به لجام به دهانشون بزنه، درندگان رو میخواد به زنجیر بکشه، عبالسه و شیاطین رو میخواد که دست و پاشونه در قل و زنجیر کنه. کاریست که اگر بشود معجزه بزرگی است. البته میشود، ولی نه به این آسانی که خلق خدا فکر میکنند که به این آسانی بشود. اگر این چنین امری شدنی بود و به گونه متعارف، دیگه آدم برزخ معنا نداشت، دیگه یوم القیامه معنا نداشت. انسان ها باید تو همین جهان طبیعت مستقیم از اینجا که رفتند در عالم عقول وارد بشوند، مستقیم باید برن به بهشت، ولی که این گونه نیست. اگر چنین چیزی امکان داشت، انسان ها یعنی امکان متعارف، امکان وقوعی متعارف، نه این کار در مورد یه انسان ممکنه چنین چیزی بشود، ولی انسان ها که همین جوری نیستن. اگر چنین چیزی ممکن بود و این امکانش هم متعارف بود، انسان ها احتیاج به انبیا نداشتن، احتیاج به اولیا نداشتن، انسان ها احتیاج به عالمان ربانی پاک و محذب و محذب و طاهر و مطهر نبودند. همین که پیوسته خدا فرستاده، یعنی میدونه چی کار کرده در این عالم با انسان. این دقیقا مثل این میمونه که در یه جایی، در یه اتاقی، در یک فضایی چند تا شیر وجود دارن، چند تا گرگ هستن، چند تا پلنگ هم هستن، گرگ و کفتار و شغال و روبا هم فراوون هستن، اینه یه بخشش. یه بخش دیگه اینه که قاطرهای چموش هم هستن که هم گاز میگیرن هم لگد میزنن، اینم یه دسته. شیاطین هم که میخوان شلوغ کنن اینجا را، اینا را مثلا. حالا یه بچه تازه به دنیا آمده را هم روز اول متولد شه بهش میگن تو برو اینجا، انشالله از عادشون بر بیا، اینا رو کنترل کن و اسب رو، قاطر چموش رو کنترل کن، سوارش شو و اون شیر و گرگ و پلنگ و مانند اونها را هم بگی زنجیرشون کن و شیاطین را هم در کوزه فروشون کن، بعد این مملکت رو اداره کن. این نه فقط بچه رو نمیشه اونجا فرستاد، آدم بزرگ رو هم نمیشه فرستاد، باید پیوسته امداد بشود. بنابراین که عقل انسان با این ویژگی که در این فضا متولد میشود، در این موقعیت قرار میگیره، این اگر خدای متعال رهاش کنه هیچ عمل نمیاد. اگر هم عمل بیاد، یک در میلیارد، یک در ده میلیارد، صد میلیارد، ممکن مالی بشود. بلا این برای همینه که این احتیاج به هدایت دارد. باید کسی و کسانی، بهتر از همه خدای متعال و پیامبران و اولیا معصومش، او رو به هدایتش کنن، بهش بگن که مسیر اینه، صراط مستقیم اینه، انحراف نداشته باش، به چپ و راست نرو که گمراهی است. یعنی ممکنه که وقتی چپ رفتی در چپ بودن سرامت بشوی، راست رفتی در راست بودن سلامت بشوی، ولی هیچ کدامش کمالات تو رو تأمین نمی کنه. هیچ کدام از این چپ روی و راست روی تو را به حق، به صدق محض نمی رساند. بله، چه چپ بروی چه راست بروی، قطعا یه جایی نیست که بطلان محض باشد، همه جا حق و باطل با همدیگه مخلوط هست، چه چپ باشد چه راست باشد. اگر انسان غرق در غرایز هم بشود، بالاخره بخشی از حق رو دارد، چنان که اگر غرق در عقل بشود اونم همین گونه است. اگر یکی از قوا غلبه پیدا کند، هر کدام از اینا بخشی از حق رو دارن، اما رسیدن به حق محض و به صدق محض که شرط اساسی برای رسیدن انسان به کمال شایسته خودش است، احتیاج به هدایت دارد. این قدم اول که این خدای متعال یا وحی یا نقل، کتاب و سنت هدایت است برای عقل. عقلی که هدایت نشود، نمیتوان مطمئن بود که به کمالات شایسته خودش. ممکن ریاضیدان خیلی خوبی بشود، فیلسوف خیلی خوبی هم بشود، ولی معنی این نیست که فیلسوف خیلی خوب شده یعنی این که در همه حوزه های وجودیش، در همه حوزه های ظاهر و باطنش به کمالی رسیده است که مقام خلافت رو دارد. نمیتوان گفت که به همه صفات الهی دست یافته است و متصف به صفات خدای متعال شده است، به گونه ای که ناظران آگاه و عالم آنگاه که به او بنگرن نتوانن بین او و خدا فرق بگذارن. نمیتوان چنین چیزی رو گفت، باید هدایت بشود. این یک قدم. دوم این است که علاوه بر این که باید هدایت بشود، باید در یه حوزه هایی روشنایی و نور به او عطا شود، تا این که وقتی بهش گفت که مستقیم برو، از اینجا برو، از اونجا نرو، این دیگه لازم نباشه که آن به آن لحظه به لحظه یکی دستش رو بگیر و کمکش کنه. اگر اینجور باشه که عقلی وجود نخواهد داشت. یکی باید باشد که اول بهش بگه که چارچوب راه این است، دوم این که وقتی این چارچوب رو هدایتش کرد، پیوسته امدادهای غیبی نور الهی پیوسته بر او بتابد، تا اینکه تو این مسیر به دقت راه برود و به سرعت راه برود. نه اینکه حالا وقتی که کورمال کورمال حرکت کنه، ولی اون که دیگه فهمیده که کلام خیابون باید بره، اما همینطور باید عصا بزنه، نباید توی چاله‌ای بیفته، باید مراقب باشه، نباید به دیوار بخوره، نباید به تیر برق اصابت کنه. اینجوری نباید باشه. اگه اینجوری باشه، ولی اینکه این تو همین جاده و صراط مستقیم هم حرکت کنه، با آخر نمیرسه، به کمال نهایی خودش نمیرسه، چون کمال نامتناهی چنان در دوردست قرار گرفته است که انسان نه فقط باید به سرعت نور، بلکه بالاتر از نور، بلکه باید به سرعت رسالت حرکت کند، به سرعت ولایت باید حرکت کند تا بتواند به مقصد نهایی برسد. هم سرعت و هم دقتش. دقت هم اینجا به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، وقتی مثلا میخوایم تعیین قبله کنیم، میگیم مثلا این در همین جای قرار گرفتیم، 3 درجه سمت راست، 5 درجه سمت راست. این درست گفتیم 5 درجه سمت راست، ولی اگر ما این 5 درجه 5.1 درجه باشد، 5.1 درجه باشد، ما به جای اینکه رو به قبله ایستیم، معلوم نیست که روی یمن ایستادیم روی جای دیگر ایستادیم. هرچه فاصله که زیادتر باشه، این جهت که یک ذره انحراف داشته باشد، ما رو به جایی میرساند که اصلا قصدمون نبود برسیم. حالا ما میخوایم به سوی مقصد نهایی برسیم، این مقصد نهایی باید به دقت انتخاب بشود، به دقت باید تبیین بشود، به گونه که هیچ انحرافی وجود نداشته باشد. در میان هزاران و هزاران صفت، فهم، علم، درک و مانند اون، اگر یکیش به دقت انتخاب نشده باشد، اون مقصد نمیرسیم، یه جای دیگری سر در میآوریم. اینم کار دومی رو که نقل برای عقل انجام. البته این توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم، توضیحات بنده است. اصل این دو تا نکته رو علامه طباطبایی گفته که نقل یعنی وحی و کتاب و سنت. کتاب و سنت برای عقل هدایت است و برای عقل نور است و راه رو نشون میده. اینم دوم. سومیش رو در برخی از اشارات علامه طباطبایی در حوزه اخلاق انبیا میتوان یافت، ولی قطعا اگر کسی مراجعه کرد و ما نیافتیم، بر او حرجی نیست و ایراد نداره، به خاطر این که همین خدمتتون عرض میکنم، میگم میتوان یافت، اما این که حالا الزاما ضرورت نداره که همه بیابند. و اون اینه که چون در سخنان علامه دیگه واژه‌ای وجود نداره، حالا ببینیم یه واژه میتونیم پیدا کنیم یا نه. اون این است که عقل ضمن این که احتیاج به نور دین دارد، احتیاج به هدایت دینی دارد، آن به آن لحظه به لحظه نیازمند به امدادی از ناحیه دین و صاحب دین دارد که او را به مقصد نهایی متصل کند، متحد کند، عین او سازد. تعبیری رو که به گمان بنده میرسه و حالا گاهی میگم، عبارت است از ایصال یا قدرت بر وصول یا امداد دین نسبت به عقل برای اتحاد با غایت الغایات. اون چیزی بیشتر از این دوتاییست که هست. در اون دوتای اول اگر اینجوری تعبیر کنیم که هدایت رو دیدین در کتاب‌های منطقی تقسیم میکنن، میگن هدایت دو قسمه، یکی اراعت و طریق است. این اون دوتای گفتیم اراعت و طریقه، یعنی از این نفر آدرس پرسیدیم میگه همین خیابونه بگی برو تا برسی، یا نهایت میگه برسی سرچهار سمت راست برو، اونجا رسی سمت چپ برو، میگه این مسیر برو، مسیر رو خودت برو. یه وقت اینجوری است. یه قسم دیگری هست بهش میگن ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب اینه که ما آدرسی از این نفر که میپرسیم نمیگه اینجا برو سر چهار را کجا، میگه من مسیرم همونجاست، بیا بشین تو ماشین تا با هم دیگه بریم، میبره دقیقا همون جایی میخواستی، میگه اینجایی که تو میخواستی اینه، به مقصد میرساند. در هدایت های انبیا هر دوتا وجود دارد، هم هدایت و طریق وجود دارد، راه رو نشون داده، ظواهر دین و تعالیم دینی و شرعی، اینها همون اراعت و طریق هایی است که حضرت بیان فرموده است و فرمود که اعتقاد داشته باشید، ایمان داشته باشید، ایمان به ظاهر داشته باشید، ایمان به غیب داشته باشید، ایمان به ناشناخته ها داشته باشید. فکر نکنید که حالا همه چی باید بر شما عیان آشکار باشد. البته اینم تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، وقتی میگه ایمان به غیب بیارید، صرفا مصداق غیب ملائک و فرشتگان و مانند اونها که نیست، اون یکی از مصادیق غیب هستند. غیب وجود خودمون، وجود هر انسانی مراتبی از غیب دارد که کم از مراتب غیب عالم هستی ندارد. حقایقی در نفس انسان منتوی پوشیده و پنهان است که کم از حقایق منتوی در کل عالم نیست. منتنه که ما به وجود خودمون نگاه میکنیم، اینیم این بی این کوچولوی 5-60 کیلو، این دیگه هرچه که همه عالم معنا رو هم توش جا کنیم میگه چقدر جا میشه، در حالی که این عالم گسترده رو نگاه کنید. اینجوری نیست. در اولین مرتبه، اینو دیگه حالا مربوط به بحثمون نمیشه، در حوزه عرفان، در اولین مرتبه برای رسیدن به فتح قریب، انا فتحنا لک فتحا قریبا، اونجا سفارش این است، سفارش دینی شرعی قرآنی سنتی اینه که علیکم انفسکم، حواستون به نفستون باشه و در نفس خودتون مطالعه کنید، دقت کنید و قوته‌ور بشید. هر که هر چرا میخواهد بفهمد از ظاهر عالم، باطن عالم، حقایق عالم، به نفس خودش مراجعه کند، که نفس انسان اگرچه ظاهرش اینه که میگن نسخه مجملی است از اون نسخه مفصل، ولی حق مطلب این است که نسخه مفصل، نفس انسان نسخه مفصل است و عالم نسخه مجمل، ولی خوانندگان خوانندگان حسابی نیستند. در قیامت بهشون میگن اقرأ کتابک، حالا کتاب تو بخون، اونجا توانایی مطالعه نفس رو پیدا کردن. نه اینکه نفس یه چیزی بود حالا یه چیز دیگه شده، نه، نفس همون نفس قبلی است، خواننده فرق کرده با توجه این مراتبی رو که اتفاق افتاده. بنابراین این هدایت قسم دوم یک نقش دیگری برای ارتقا عقل دارد، غیر از این که بهش میگه این مسیر رو برو، غیر از این که نور جلوش میندازه که کورمال کورمال نره، به سرعت بره، به دقت بره، یک کار دیگر انجام میده و اون اینه که آن به آن، لحظه به لحظه، امدادهای موصل، امدادهای به مقصد رساننده به انسان میرساند. یعنی زمین این که بهش که برو، داره میره، همینجور داره میره، او هم دستشو گرفته انگار با یه سرعتی که فوق هر سرعت قابل تصوری است و فراتر از این زمان و مکان و فضایی رو که ما تصور میکنیم یا اعمال و اندیشه ها و افکارمون هست، فراتر از اینا میره. به تعبیر دیگه ما دو تا حرکت داریم، یه حرکتی است که ما با امکاناتی رو که به حسب ظاهر مال ما هستن، یعنی امکاناتی که اراده میکنیم، ولی اونا هم مال خدای متعاله، ولی اراده میکنیم، تصمیم میگیریم به جنبیم، تصمیم میگیریم فعالیت کنیم، تصمیم میکنیم تندتر بریم، سرعتمون کم زیادترش کنیم، این یه بخش از حرکت ماست. یه حرکت دیگه اینه که ضمن این که ما گاز رو گرفتیم و به سرعت داریم میریم، یکی دیگه هم زمین رو زیر ما داره جمع میکنه، بنابراین میشه حرکت در حرکت. وقتی که ما داریم با سرعت 100 تا میریم، حالا اگر یه نفر، این سرعت ما روی جاده است که مانند نوار نقاله است، او هم اگر در جهت مخالف ما به سرعت 100 کیلومتر حرکت کنه، یه تردمیل رو در نظر بگیرید که با سرعت 100 کیلومتر داره حرکت میکنه، ما هم داریم روی این تردمیل داریم حرکت میکنیم، سرعتمون هم 100 تا میشه، سرعتمون 200 کیلومتر. اون حرکتی رو که ما داریم ممکنه که حرکت متعارف باشد، حرکت راجلن باشد، مانند کسی پیاده میره، کسی بر شتر سوار شده، کسی بر اسب سوار شده، اون نوعی رو که در روایات اومده برخی مانند برق حرکت میکنن، این یک حرکته. اما بالاخره اگر انسان به سرعت برق هم حرکت کنه، چون فاصله بین مبدا و منتها فاصله بسیار طولانی است، فاصله نامتناهی است، به سرعت برق هم بخوایم حرکت کنیم، زمانی که طول میکشه تا مقصد برسیم زمان نامتناهی خواهد بود. سرعتمون بیشتر از اینم که باشه بازم نامتناهی خواهد بود. تنها راه رسیدن به مقصد در زمان متناهی آن است که یه سرعت دیگری اضافه بشود به این سرعت ما. یه سرعتی ما داریم به نام سرعت برق یا فراتر، هرچی رو که هست. حالا یه سرعت دیگر هم اینه که این زمانی رو که ما داریم طی می‌کنیم قبض بشود، زمینی که ما داریم طی می‌کنیم قبض بشود، مراتبی رو که داریم طی می‌کنیم قبض بشود، که بهش میگن طی الارض، طی الزمان، طی المکان، طی المراتب، طی الدرجات و مانند آن. اگه این دوتا دست به دست هم دادن، این دوتا وقتی دست به دست هم که بدن، اینجوری نیست که او سرعت 300 هزار تا نیم 300 هزار تا 600 هزار تا بازم زمان نامتناهی خواهد بود، بلکه این زمانی که در اراده ماست، مربوط به افعال ارادی ماست، با توجه به حیثیت متناهی ما انجام می شود. یعنی ما سرعتی رو که داریم طی می کنیم اون سرعتی است که دیگه از بین نرویم، پخش و پلا نشویم، یعنی به حیث قابلیت ما ارتباط وسیق و عمیق دارد. اما اونی که مربوط به ما نیست، مربوط به حیث فاعلیت خدای متعال یا دین یا محتوای دین هست، اون دیگه حد و اندازه نداره. بنابراین وقتی ما این حرکت اینجوری رو داشتیم، حرکت دو سویه رو داشتیم، یک کار اختیاری ما انجام میدیم، یک کار به مقصد رساننده را او انجام میدهد، اون ایصال الی المطلوب رو او انجام میدهد، وقت در این گونه موارد کاری که ما انجام میدیم صدقه خواهد بود. یعنی یه مختصری ما یه تکونی به خودمون دادیم، یه فعالیتی کردیم، یه کم اندیشیدیم، یه خموراستی شدیم، یه دو رکعت نماز خوندیم، یه ذکری گفتیم، این محض این که ما هم قاطی بشیم هست، ولی این نیست که ما رو میخواد به مقصد برسونه، که این میخواد ما رو در یک مسیری قرار بدهد که آن حرکت اساسی نامتناهی در اونجا جریان دارد. این قراره که این کارهایی که ما انجام میدیم ولو شاق باشد، ولو به گونه ای باشد که شب تا به صبح مشغول به عبادت باشیم، روزها در حال روزه باشیم و در راه خدای متعال جهاد میکنیم، تمام اینها خاصیتش اینه که این مسیر که ما داریم میریم یه مرتبه پرده رو بر میداره، میفتیم تو اون جهت موافق رسیدن به مقصد. در شریعت چنین چیزی وجود دارد و شریعت میتواند زمینه این حرکت رو برای ما فراهم کند. البته زمینه این حرکت رو نه، میتونه که این پوسته ها، این حجاب هایی که مانع شده از اتصال ما به اون حرکت موافق، اون حرکتی که اون آن به آن و لحظه به لحظه به مقصد میرسه و هر کس در اون مسیر قرار بگیره و خودش رو منطبق با اون حرکت کنه، در مسیر اون حرکت قرار بگیره، آن به آن لحظه به لحظه به مقصد رسیده است، اصلا زمان نمیبرد. بنابراین میشود کسی در جهان طبیعت بعد به ورودش بگه انی عبدالله، به عبودیت رسیده است. عبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، او در ورودش در جهان طبیعت رب شده است و مرتبه ربوبیت رسیده است، باطنن به عبودیت رسیده است ظاهرن. این مربوط به حضرت عیسی علیه السلام. برخی دیگر نه، متولد که نشده اند به مرتبه عبودیت میرسند، یعنی ورودشون در جهان طبیعت، نه ورودشون در دنیا، نه ورودشون در این جهانی رو که الان ما داریم زندگی میکنیم، از بدو انعقاد وجودشون در رحم مادر عبداللهند و حیثیت عبودیت و ربوبیت در اونها به فعلیت تام و تمام میرسد. خب حالا اگر بخویم حرف علامه طباطبایی رو بگیم، البته اونجا خدمتتون بازم گفتم تکرار میکنم که توضیحاتش به این نحوی رو خدمتتون عرض کردم در سخنان علامه نیست، اشاراتی است که میتوان به اینجا رسون. دو نکتهش قطعی است و اون اینه که بخش اول رو دیگه تکرار نمیکنم که عقل نسبت به دین یا مفتاح هست یا مصباح هست یا معیار هست یا هر سه. دین نسبت به نه عقل چی؟ هدایت است، هادی، نور است و سوم این است که ممد است، به گونه ای که انسان چنان امداد می کند که راهی را که می خواد با اراده خودش در زمان نامتناهی طی کند در یک آن و کمتر از آن طی می کند. این سخن علامه طباطبایی. فرمودن که حالا اون مصباح و مفتاح و اون رو که خدمتتون عرض کردم، میگم وحی برای عقل نور است، همون گونه که خورشید روشنی بخش عالم محسوس است، وحی هم روشنی بخش عقل است، بدین سبب که عقل از درک بسیاری از امور ناتوان است، بنابراین عقل ناتوان است، بنابراین وحی میاد نور میندازه روی این اموری رو که عقل ادراک میکنه و در نتیجه اونها رو ادراک میکنه. نکته سومش رو خدمتتون عرض کردم که از اون نکاتی رو که علامه، تازه اون نکاتی هم که در اخلاق نبوی گفته، اصل اخلاق نبوی محدوده، بسیار جزئی و جزئی و مختصر گفته که اخلاق انبیا غیر از اخلاق دیگران هست، یعنی اخلاق فضیلت و اخلاق وظیفه و اخلاق کارکردی و مانند دین ها، اینا اخلاق دیگران است، اما اخلاق انبیا هیچ کدوم از اینا نیست. اخلاق انبیا رو مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایید که این اخلاق همراه با ایثار است، همراه با گذشت است. اخلاق انبیا اینه که خدا را برای خدا بودنش می‌خواهد، نه برای اینکه خدا را می‌خواهیم که ما نزدیکش باشیم، تماشاش کنیم، لذت ببریم. خدا را می‌خواهیم برای اینکه با اتصال به او ما هم بزرگ بشویم. نه، میگه اصلا من خدا را میخواهم که همه خدا باشد و من در میان نباشم. این اخلاق ویژه است. از اون اخلاق انبیا که خیلی کوتاه و مختصر هست، این نکته قابل استفاده است که انسان میتواند این نکته سوم را هم استفاده کند. وقت نتیجه ای را که علامه طباطبایی از اون سه جهت و این یک جهت یا این اون سه جهت و این سه جهت استفاده میکنن اینه که وحی قطعی با عقل تعارض ندارد، امکان ندارد که دین قطعی باشد یا گزاره دینی قطعی باشد یا وحی قطعی باشد و با عقل تعارض داشته باشد. میگه حالا فرض کنیم که تعارض داشت، بر فرض تحقق چنین تعارضی علاجی هم ندارد، راه درمان هم ندارد. چرا؟ چراشو باید خدمتتون عرض میکنم. میگه چنان که دو تا مثال دیگر هم میزنه، چنان که تعارض بین دو دلیل قطعی امکان پذیر نیست، نمیشه دو تا برهان همدیگر رو نفی میکند، ممکن نیست. حالا اگر اتفاقی افتاد، میگه درمانی ندارد، لاعلاج است. چنان که تعارض بین دو وحی قطعی هم امکان پذیر نیست و بر فرض وقوع درمانی ندارد. چرا امکان پذیر نیست؟ به خاطر اینکه بازگشت تعارض دو دلیل قطعی یا دو وحی قطعی یا یک عقل قطعی و نقل قطعی یا وحی قطعی، بازگشت این چنین تعارضی به تعارض یک دلیل با خودش است. یعنی یکی خودش رو نفی میکنه، معارضه یک دلیل قطعی با خودش اجتماع نقیزه این است و تقابل سلب ایجاب است که بطلانش بدیهی است. بنابراین دنبالی نباشید بگید حالا اگر اتفاق افتاد چی کار کنیم، اگر اتفاق افتاد هیچ راهی نداره. ولی میشود اتفاق بیفتد یا نه؟ در این منطقی که ما میشناسیم، در این علومی که ما میشناسیم، اگر یک مورد اجتماع نقیزه این محال باشد همینجاست. برای همینه که همه عقلا از گذشته دور گفتن که هیچگاه دو برهان در مقابل همدیگر قرار نمیگیرند، چون دو برهان وقتی در مقابل هم بودن یعنی نقیز هم دیگه، یکی اثبات میکنه نفی میکنه. وقت برهان یعنی چی؟ نتیجه برهان عبارت است از یقین، یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع. اعتقاد جازم مطابق واقع یعنی این که ما واقع رو یافته میگیم در واقع چنین هست، این برهان اینو میگه. بعد برهانی که نقیزی نیست میگه که واقع چنین نیست، بالاخره یا واقعی چنین هست یا نیست، نمیتواند هم باشد هم نباشد، چون به اجتماع نقیزه این می انجامد، تقابل سلب ایجاب می انجامد و در نتیجه به سفسطه مطلق می انجامد، تقابل عقل و عقل نمی شود، عقل همه اینا قطعی بودنش رو داریم میگیم، وحی با وحی دیگری نمی شود، وحی قطعی دوتا در مقابل هم قرار نمی گیرن، عقل و وحی قطعی هم در مقابل هم دیگر قرار نمی گیرن. بنابراین این جمله دیگه مربوط به این بحثمون نمیشه، فقط یه اشاره کوتاه خدمتتون داشته باشم که آنچه که در تعالیم انبیاء گذشته وجود دارد که از طرف خدای متعال به اونها وحی شده است، با هیچ یک از تعالیم انبیاء دیگر، چه انبیاء گذشته چه انبیاء بعدی و چه خاتم الانبیاء، هیچ گونه تعارضی با هم دیگر ندارند. آنچه را که در یک دین آمده است به دقیق ترین وجه ممکن آمده است، ولی ممکنه در مربوط به عصر حضرت نوح علیه السلام باشد که اولین دین است، آنچه که در تعالیم حضرت نوح آمده است با توجه به مخاطبها، انسانها، شرایط، زمان، مکان، قابلیت ها و مانندونها، دقیق ترین نسخه است که میتوانست برای انسان نوشته بشود نوشته است، و آنچه را که در عصر حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است نیست، با توجه به همه جهات، شرایط، مخاطب، موقعیت، زمان، مکان، قابلیت ها، باز دقیق ترین نسخه است که ممکن بود خدای متعال برای انسان بنویسد. گمان نکنیم که چیزی در تعالیم انبیا گذشته بود که با دین خاتم مخالف باشد یا دین خاتم با اون مخالف باشد، نه، موضوعات و مصادیقشون متفاوت بوده. مثل این که یه پزشکی یه جای نوشته داره نسخه مینویسه، یه نفر رفته میگه سرم درد میکنه، یه نسخه برای سردردش مینویسه، یکی دیگه میره میگه معدم درد میکنه، نسخه برای معدش مینویسه. این دوتا ظاهرا تناقض داره، هر دو درد داشتن، هر دو ناله میکردن، ولی ناله هاشون متفاوت داشت، عوامل پیدایشی ناله ها فرق داشت. بعد یعنی هر دو گفتن آخ دلم درد میکنه، رفتن پیش دکتر، یه آزمایش مختصری میکنه، یکی یه دارو برش مینویسه، یکی دارو دیگری خلاف اون رو مینویسه. نباید بگیم که این پزشک دچار تناقض شده، هر دو میگن آخ دلم، دل درد دارن، با دل درد یه دارو میگه. میگه شما نمیدونین که این دل هم هزار جا دارد، این اینجای دلش درد میکند نشون دهنده اینه که این ایراد را داره، اون دیگری. بنابراین تعالی منبیا اگرچه ظاهرا با هم دیگه اختلافایی دارن، به خاطر اختلاف موضوعات و بیمارهاشون هست، مخاطبهاشون با هم دیگه تفاوت دارن، و الا هر پیامبری نسخه هدایت انسانها را با توجه به شرایط و موقعیتهاشون به دقیق ترین وجه نوشته است و ارائه کرده است یا از طرف خدای متعال آمده است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.